بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. التصویب به نسبت الی بعض الاحکام ظاهریه، بحثی رو که شهید صدر در این مسئله بحث میکنه ناظر به مرحوم آخوند و ناظر به محقق اصفهانی هست. مرحوم آخوند و محقق اصفهانی قائل به این هستند که اگر حکم ظاهری به واسطه اصول عملیه اثبات بشود، این مجزی از حکم واقعی است، به خلاف این که اون حکم ظاهری به واسطه امارات اثبات بشود، مجزی از حکم واقعی نیست. این اجمال بحثه که مرحوم شهید صدر ناظر به مرحوم آخوند و محقق اصفهانی این بحث رو مطرح میکنه. و اما بیان مطلب چی هست؟ ایشون فرمودن که ما قبلا گفتیم که احکام واقعی محفوظ بین جاهل و عالم هست و بحث این پیش می اومد که آیا اون حکم ظاهری وقتی با حکم واقعی جمع می شود در شی واحد، آیا اجتماع و ضدین نیست؟ که همه بحثایی که سابق مطرح شده ناظر به این بود که اگر ما قائل بشیم حکم واقعی اهم از عالم و جاهل هست، این بحث پیش میاد که آیا حکم ظاهری می تواند حجت باشد یا نباشد. ولی کسانی که قائل هستن حکم واقعی فقط مختص عالم هست، دیگه بحث تصویب رو پیش میکشند و دیگه اصلا بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو نداره. میگیم بحثا رو ما خدمتون عرض کردیم و بازم عرض کردیم که حکم واقعی تصرف در حکم ظاهری تصرف در حکم واقعی نمی کند که بیاد موضوعش رو چه کار بکنه؟ متبدل بکند، بلکه اینها دو تا چیزه جداگانه از هم هستن. گرچه حکم ظاهری گفتیم برای تهدید منات اهمیت حکم واقعی هست، ولی کن اجتماع و ضدین هم پیش نمی آید که بیاد تصرف در موضوع حکم واقعی رو. این با این مطلبی که شهید صدر اینجا می فرمان که حکم ظاهری تصرف در حکم واقعی نمی کند، دیگه میان ناظر به مرحوم آخوند و محقق اصفهانی بحث میکنه. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند قائل هست که در شبهات موضوعیه، نه شبهات حکمیه، در شبهات موضوعیه اگر حکم ظاهری به واسطه اصلی اثبات شد، این مجزی از حکم واقعیه. به چه بیان؟ به این بیان که شما مثلا ما یک دلیل داریم، اینکه شرطیت ثوب طاهر فی الصلات، اگر کسی بخواد وارد صلات بشود حتما باید اون ثوب و لباسش طاهر باشد. حالا اگر یک اصلی به نام اصالت و طهارت اومد احراز کرد این طهارت را، مثل اینکه بگیم آه کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، به واسطه اصالت و طهارت اومدیم طهارت رو چکار کردیم؟ احراز کردیم. مرحوم آخوند میگه این اصالت و طهارت حکومته توصیعی داره بر اون دلیل. یعنی دلیل اول چی بود؟ که هر وقت میخوایم وارد صلات بشیم باید صوبتون صوب طاهر باشد. خب این طاهر باید طاهر واقعی باشد یا طاهر ظاهری؟ واقعی باید باشد علل قاعده. ولی کن این اصالت و طهاره که میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این حاکم میشود بر اون دلیل. حکومتش هم حکومت توصیعه، یعنی میاد چیکار میکنه؟ میگه اون طهارت اهم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، و کنه اون طهارت ظاهری رو نازل منزل طهارت واقعی قرار میدهد که حکومت انهایی دارد. حکومت یا به توصیعه یا به تضییق دایره یه چیزی رو یا تنگ میکنه یا اینکه سعه میبخشد، حالا یا در موضوع هست و یا در محمول هست، و حاکم و محکوم هم همواره رابطه مفسر و مفسر دارند، یعنی ناظر به اون محکوم بحث میکنه، تفسیر میکنه اون دلیل محکوم رو. اینجا هم یه دلیل محکوم داریم که آقا شما اگر بخواییم وارد نماز بشین باید صوبتون صوب طاهر باشد. یک دلیل میاد که حاکم بر این میاد تفسیرش میکنه، میگه منظور از این طهارت فقط طهارت واقعی نیست، ولو اینکه به واسطه اصل شما این طهارت را احراز کردید این نازل منزله طهارت واقعی قرار میگیره. بنابراین اگر این طهارت را به واسطه اصلی شما احراز کردید، این حکم ظاهری که به واسطه اصل احراز شد مجزی از حکم واقعی می باشد، یعنی بالفعل بعدش هم به شما اصلا برای شما مشخص بشود که شما طهارت نداشته باشید نیاز به اعاده ندارد، که تو بحث اجزا مرحوم آخوند این بحث رو میاره. به خلاف اگر این که حکم ظاهری به واسطه امارات اثبات بشه، به واسطه امارات اثبات بشه بعد مجزی از حکم واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند قائل بودن که حکم ظاهری جعل مماثل در مقابل حکم واقعی ندارد، حکم ظاهری جعل مماثل در مقابل حکم واقعی ندارد. اونجا سه تا مسلک بود، مسلک جعل مماثل، مسلک طریقیت که مال شیخ انصاری بود، و مسلک تنجس که مال مرحوم آخوند بود. مرحوم آخوند میگه حکم ظاهری فقط افاده تنجس میکند، نه اینکه جعل مماثل داشته باشد. وقتی افاده تنجس کرد این اماره و حیثیتش حیثیت طریقیت شد، نه اینکه یک جعل مماثلی داشته باشد، خب اگر خلافش این در اومد دیگه نمیتواند مجزی از حکم واقعی باشد، چون حیثیتش حیثیت طریقیت نسبت به عالم واقع هست. بعدش کشف شد که این مصابه واقع نبوده است، لذا نمیشود حکم ظاهری که به واسطه امارات اثبات میشه مجزی از حکم واقعی باشد. بیان مرحوم آخوند هست. و مرحوم نائینی محقق اسپانی هم به شما از ایشون تبعیت کردن و قائل بین شدن. بنابراین مرحوم آخوند و مرحوم نائینی قائل به این قاعده کبروی هستن که اگر در شبهات موضوعیه، نه شبهات حکمی، در شبهات موضوعیه حکم ظاهری به واسطه اصل اثبات شد مجزی از حکم واقعی هست. چرا؟ بخاطر این که این اصل رو حاکم بر اون دلیل محکوم میدانند به حکومت توصی. به خلاف این که حکم ظاهری به واسطه امارات اثبات شد، چون امارات فقط مسلکشون حال اینجا مسلک طریقیت رو مطرح میکنه برای مرحوم آخوند، ولی که ما گفتیم مسلک مرحوم آخوند چیه؟ تنجیزه. البته اون تنجیزش گفتیم متفرع بر چی هست؟ بر طریقیت هست. یعنی تا زن را نازل منزله علم قرار ندهد که بشه حیثیتش طریقیت، نمی شود که تنجز آور باشد، چون در مسلک مشهور اون چیزی که تنجز آوره چیه؟ علمه. بنابراین باید اول زن نازل منزله قطع قرار داده بشود که بشه مسلک طریقیت، یعنی احتمال خلافش چی بشه؟ ملغا بشود. حالا که نازل منزله علم شد تنجز آورم هست در مسلک مشهور، ولی در مسلک مرحوم شهید صد اینطور نیست. بنا نیست که علم تنجز آور باشد، بلکه در مسلک مرحوم شهید صد بنابر مسلک حق و طاعه حتی مشکوکات، موهومات، مظنونات هم تنجز آور هستند. این از بحثی که مرحوم شهید صد را میکنه. لذا میفرمایند که ما قائل به تصویب در احکام ظاهریه نیستیم. این خودش یه نوع تصویب ها، غیر از اون تصویب باطل هست. این تصویب که انه اومده حکم ظاهری چه کار کرده؟ به حکومت توصیع به واسطه اصلی که اثبات میشه و یه حکم ظاهری گفته که دیگه مجزی از حکم واقعی هست، یعنی که انه مصابه، یه نوع تصویبه غیر از اون تصویبی که قبلا بحث میکردیم، دو نوع تصویبی که باطل بود. مرحوم شهید صد میگه ما این تصویبم نمیپذیریم، چنانچه بعدش مفصل در مورد این میفرمان بحث میکنیم و سیعتی بعض الحدیث انها انشاءالله تعالی، که البته بیشتر این بعدش انصراف به بحث تعارض پیدا میکنن و توی بحث تعارض هیچ اشاره به این مطلب نمیکنند متاسفانه. فقط جایی که تلویحا این بحث رو مطرح کرده تو بحث اجزا هست. تو بحث اجزا حالا از کتاب ما صفحه 226 که انشاءالا توی بحثای دلائل عقلی میرسیم، یکی از دلائل عقلی چی هست؟ بحث اجزاه. اونجا مفصل بحث میکنه که آیا این حکم ظاهری میتواند مجزی از حکم واقعی باشد یا نباشد، حالا به واسطه عدل باشد، به واسطه اماره باشد، چطور هست؟ اینجا مفصل بحث میشه. و اما بحث بعدی ما در مورد قضایای حقیقیه و قضایای خارجی در احکام هست. یه بحثی که تقریبا از زمان شیخ انصاری این بحث مطرح شده، اولین کسی که تفقه به این مطلب کرد که قضایای شرعیه به نحو قضایای حقیقیه هستن مرحوم شیخ انصاری. و حال این که از همون اول این بحث اشتباه شکل گرفت در مباحث اصول، حالا باید مفصل اینجا بحث بکنیم. چرا؟ برای این که مرحوم شیخ انصاری شاگرد فلسفی مرحوم سبزواری بودن، اینها معاصر بودن و فلسفه شو پیش شیخ مرحوم سبزواری ایشون تلمز میکنه. از اون طرف هم میگم مرحوم سبزواری فقه و پیش شیخ انصاری تلمز کرده، با هم مراوده داشتن. و متاسفانه چون مرحوم سبزواری بحث قضایای حقیقیه و خارجیه و ذهنیه رو بد تعریف میکنه در مباحث فلسفه، همینجورم بد وارد میشه در مباحث اصول. چون اولی کسی هم که مطرح کرده شیخ انصاری و شاگرده و شما هم مرحوم سبزواری هست. و حتی توی منطق مظفر هم که شما قضایای حقیقیه و خارجی و ذهنیه رو که تعریف میکنن بر اساس تعریف مرحوم سبزواری که اشتباهه. و حال این که قضایای حقیقی و خارجی یه نوع قضایای دیگر هستن که تعریف صحیحش رو ابن سینا ارائه داده و مرحوم صدرا، ولی متاسفانه مرحوم سبزواری خلق کرده. مرحوم مظفر هم به تبعیت مرحوم سبزواری مطرح کرده، لذا الان اذهان آقایون قضایای حقیقی و خارجی رو غیر از اون چیزی هست که مثلا صدرا مطرح کرده و بر همین اساس هم وارد اصول شده و بعد شکل گرفته. و مرحوم شهید صدر هم بیشتر متأثر از همین قول مشهور این بحث رو مطرح کرده که قضایای حقیقی و خارجی رو برابر تعریف مرحوم سبزواری را داده که اشتباه است. حالا ما اینجا باید مفصل بحث کنیم. اما بیان مرحوم شهید صدر چی هست؟ ایشون قائل هست که احکام شرعی هم میتوانند قضایای حقیقی باشند و هم قضایای خارجی. قضای خارجی مثل این که در نظر بگیم که شارع مقدس یا آقا شیخ طوسی را اکرام کن، این قضیه میشه قضیه خارجی. یا مثلا میگه آقا حضرت آقا امام محمد باقر را اکرام کن، مثلا پیغمبر اکرم فرمود که بعد از من سلام ما رو به اون برسونه و اونو اکرام کنه، این قضیه میشه قضیه خارجی. ولی قضیه حقیقی مثلا میگیم کل مسکرن حرام، هر مسکری حرام هست، ولی اون که افرادش چی؟ محقق نباشد، مقدر هم باشد، به نحو قضایی حقیقی میتوانیم این انشا رو صورت بدیم. لذا تعریف میکنن قضایی خارجیه رو اینجور که اون قضیهی هست که حکم روی افراد موجود رفته که موجود هستن بالفعل، یعنی افراد محقق، او فی ای زمان آخر، یا اینکه هر کدوم از این افراد موجود در هر زمانی که موجود باشند اگر حکم روی اینها رفته باشه میشه قضیه خارجیه. خب این بیان دوم مرحوم شهید صد بیان دقیقیه، چون تعریف مشهور میگن آقا حتما مابو فرضش همین الان چی باشه؟ محقق باشه، یعنی در زمان حال. ولی کن یک بحثی که حالا به شما هم مرحوم صد را مطرح کرده، میگه در احد از منی ثلاثه که این محقق باشد این میشه جزء قضایای خارجیه. حالا این بیانش تقریبا بیان خوبی هست، یا الان بالفعل موجود باشد یا در احد از منه ثلاثه، حالا یا گذشته یا الان و یا در آینده، این بهش میگن قضیه خارجیه. مثل میگن آقا شیخ طوسی را در آینده چی بکن؟ اکرام بکن. حضرت امام محمد باقر را در آینده چی بکن؟ اکرام بکن. این قضیه میشه قضیه خارجیه. قضیه حقیقی چی هست؟ مرحوم شهید صدر اینجور معنا میکنه که حکم رفته روی به شما هستم چی؟ افرادی که هم از اینکه اینها محققه باشند یا مقدره باشند، در تقدیر گرفته بشوند. بنابراین ما میتونیم بگیم قضایای حقیقیه در حقیقت انحلال به قضایای شرطیه پیدا میکند، انحلال به قضایای شرطی پیدا میکند. میگی ظاهرش گرچه قضیه حملی هست، ولی کن باطنش میتونیم بگیم یه قضیه شرطی هست. یعنی وقتی شارع مقدس میگه اکرم العالم، عالم را اکرام بکن، این قضیه گرچه قضیه حملی هست، ولی که میتونیم بگیم باطنش اینه که اذا کان الانسان عالما فاکرمه. هرگاه شخصی به شما اصلا عالم بود او را اکرام بکن. از این جهت میگه عود قضایای حقیقیه به قضایای شرطی هست، درشون یه شرطیه. اگر اون شرط را داشته باشد شما باید اون جزا را روی این چی بیارین؟ روی شرط بیارین. ولی که اگر شرط را نداشته باشد این جزا و حکم روی اون چی موضوع نمی آید. این تمام بیان مرحوم شهید صدر. و بعدش هم وارد فرقهای بین قضایای حقیقیه و خارجی می شود که سه فرق عمده هست، حالا اگر امروز رسیدیم خدمتون عرض می کنیم. ولی چند باید از بیرون مباحثی رو خدمتون عرض بکنیم که مشهور چجوری این قضایای حقیقی و خارجی را تعریف می کنند و قول علی تحقیق در اینها چی هست. مشهور قضایا رو که میخوان تقسیم بندی بکنن، مثلا توی کتاب المنطق همینجور رو برده، توی کتاب شرح منظومه همینطور هست، میگی قضایا یا قضایای ذهنی هست یا خارجیه و یا حقیقی. قضایای ذهنی رو میگن چی هستن؟ یعنی همون قضایایی که فقط جاشون در ذهن و در عالم خارج نمیتوانند محقق باشند. لذا اینها شامل قضایای محال میشود. مانند چی؟ مثل این که بگیم اجتماع و نقیزین محالون، این جز قضایای چیه؟ ذهنی هست. به حال این که اشتباهه، بعدش میگیم این قضیه ذهنی نیست. بنابراین اگر اینها تحققشون در عالم خارج محال باشد و خود موطنشون در عالم ذهن باشد، به این قضایا میگن قضایای ذهنیه، مثل استحاله اجتماع نقیزین، مانند شریک الباری که محال هست، اینا همه جز قضایای ذهنی هست. این یک. قضایای خارجی را چجور تعریف میکنن؟ میگن آقا در خارج حتما باید بالفعل این افرادش موجود باشد، اگر موجود نباشد قضیه خارجیه نیست. دیگه اون مرحوم مظفر اونجا به شما هم احد از منه سلاسرم نمی آورد، میگه حتما بالفعل باید موجود باشد، که انصراف در این پیدا می کند که باید در زمان حال موجود باشد، ولی که اگر در زمان آینده موجود باشد کنهو قضیه خارجیه نیست. پس اینم از تعریف قضیه خارجیه. اما قضیه حقیقی میگن آقا حکم رفته روی افراد محقق و مقدر، هم از این که محقق باشن یا چی باشن؟ در تقدیر گرفته شده باشن. مثل این که میگیم کل مسکر حرامون، هر مسکری میخواد افرادش محقق باشد یا مقدر باشد، در زمان آینده تحقق پیدا میکند، اینها همه میشوند حرام. خب بنابر این تعریفی که مشهور ارائه میدند، قضایای شرعی میشوند جز قضایای بفرمایید حقیقیه. لذا منطقیون هم که مثال زدن، مثلا مرحوم سبزواری یا مرحوم مظفر تا اونجا یادمه، قضایای حقیقی رو به قضایای شرعیه مثال زدن، مانند کل مسکر حرام. و اولین کسی هم که این بحث رو مثلا میگونه شیخ انصاری هست که قضایای شرعیه رو از باب قضایای حقیقی میدونن، نه خارجیه. چون خارجیه باید حتما بالفعل موجود باشد، اگر بالفعل موجود نباشد این جزء قضایای خارجی نمیشود. و حال اینکه خیلی از موضوعات شرعی در تقدیر گرفته شدن، نمیشود قضیه خارجی باشد. قضیه هم قضیه ذهنیه که نیست، چون اینها جزء قضایای محال نیستن. فثبت که قضایای شرعی قضایای حقیقی هستند. البته مرحوم شهید صدر میگه هم قضایای شرعی میتونه قضایای خارجی باشد و هم حقیقی باشد. اما قول علی تحقیق چیه؟ که دقیقاً معنای قضایای ذهنی و خارجی و به شما از کنم حقیقی چی هست؟ در اسفار جلد اول صفحه 270 این مطلب اومده و در شرح مبسوط منظومه استاد مطهری شرح مبسوطی بر چی دارن؟ بر منظومه دارن. جلد اول صفحه 253 مطلب اومده که مفصل اونجا استاد مطهری بحث کرده که این تعریفی که آقایون ارائه دادن تعریف اشتباهی هست و شیخ انصاری هم که شاگرد مرحوم سبزوادی بوده اشتباه فهمیده و همینجور هم اشتباه وارد اصول شده این بحث، اونو حتما مطالعه می فرمید. اما تعریف صحیح این قضایا چی هست؟ قضایای ذهنیه بنابر تعریف صحیح، قضایای همون قضایای طبیعیه و منطقیه می شود. قضایای طبیعیه چی هست؟ یعنی جایشون فقط در ذهن هست، یعنی عروض و اتصافشون در ذهنه. مثل میگیم الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، الناطق و فصلون، اینا جز قضایای چی هستن؟ ذهنیه یا قضایای طبیعیه که همه مسائل علم منطق میشن جز قضایای ذهنیه. البته این ذهن قید برای این قضایا نیست، بلکه ظرف برای این قضایایه. چون اگر این قید برای قضایا هست، یعنی که اندهو تحققشون در عالم خارج محاله. اون کسایی که میگن اجتماع و نقیزه این محال هست، اون ذهن رو چی میگیرن؟ قید برای این قضایا میگیرن، یعنی در عالم خارج اینا محال هستن که ایجاد بشوند. و حال این که قضایای منطقی میگیم ذهنی هستن، یعنی ذهن برای اینها ظرفه. حالا بحثای مفصلی که دیگه ما توی فلسفه مطرح کردیم و آقایون مطرح کردن که فرق بین معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی و معقولات اولا در چی هست، میگن معقولات ثانی منطقی معقولاتی هستن که عروض اتصافشون در عالم ذهنه، هیچ در عالم خارج اتصافی ندارن. در مورد مفهوم بحث میکنه و مفهوم چون جاش در ذهنه، تمام عوارض ذاتی که بر مفهوم وارد میشود اینا هم جاشون در ذهن. گاهن میبینید این مفهوم تمام حقیقت اون مصادیق رو نشون میده. این مفهوم میگه مفهوم نوعه. گاهی این مفهوم میاد مابه الامتیاز اشیاء را از هم تشخیص میدهد، میگه ما مثلا فصله یا عرضی خاصه، یا مابه الاشتراک مصادیق را نشان میدهد، میگیم جنسه یا عرضی عامه، یا این مفهوم رو میگیم به شما اصلا هم چی هست. گاهن میتواند به صورت موضوع باشد، محمول باشد، به صورت قضایا باشد، قضیه یا حملیه هست یا شرطیه هست یا قیاس باشد، همه اینها جاشون در ذهنه. هیچ کدوم از این مسائلی که در منطق بحث میکنیم اصلا در عالم خارج عروض و اتصافی ندارن. به این قضایا میگن قضایای طبیعیه، قضایای ذهنیه. لذا مسائل قضایای ذهنیه چی میشود؟ مسائل منطقی. مثلا میگیم الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، القضیت و اما مثلا چی؟ حملیه او شرطیه. نه اینکه مثال بزنیم به اجتماع و نقیزین محالون، بعدش میرسیم مثلا اجتماع و نقیزین محالون جز قضایای حقیقی است، جز قضایای ذهنیه نیست. پس این از تعریف قضایای ذهنیه. نه اینکه چنانچه مشهور تعریف کردن که اینها قضایای محال هستند، نه، بلکه اینا همون قضایای طبیعیه و منطقیه هستن که عروض اتصافشون در ذهنه و ذهن برای اینها ظرف قید نیست. اینا رو دقت بکنید. اینا رو ما مفصل توی فلسفه خدمت آقایون بود. اما قضایای خارجی چی هست؟ قضایای خارجی رو اینجور تعریف میکنه مرحوم صدرا و خود بوعلی که میگه حکم روی واقعیت و وجود اشیاء رفته. حکم روی واقعیت و وجود اشیاء رفته، حالا دیگه اهم از ازمنه ثلاثه، میخواد در زمان حال موجود باشد، در زمان گذشته یا در زمان آینده، اگر حکم روی وجود و واقعیت اشیاء رفته باشه. خب اگر اینجور در نظر بگیریم قضایای شرعی میشه من جز قضایای بفرمایید خارجیه. لزوم استاد مطهری اونجا میگن آقا قضایای شرعی جز قضایای خارجی هست، نه جز قضایای حقیقیه. حالا حقیقی رو باید معنا بکنیم که اصلا دیگه قضایای شرعی نمیتوانن جز قضایای حقیقی باشن. قضای حقیقی چی هستن؟ میگن حکم روی طبیعت و ماهیت اشیا رفته، نه روی افرادش. اگر فقط بیا روی طبایع اشیا نه روی افرادشون، به این قضایی میگن قضایی حقیقی. لذا مثال چی میزنه مرحوم صدرا به این قضایی حقیقی؟ میگه اجتماع و نقیزین محالون، طبیعت اجتماع و نقیزین استحاله دارد، ولو اینکه فردی نداشته باشد، اصلا حکم روی فرد نرفته. این به این قضایی میگن قضایی حقیقی. خب اگر اینجوری باشد قضایای شرعی نمیتوانند قضایای حقیقی رفت باشند. چرا؟ برای اینکه حکم روی افراد رفته، روی واقعیت اشیا رفته، روی وجود اشیا رفته. شما اون وقت میگین کل مسکر حرام، آیا همین فرد خارجی شراب حرامه یا اینکه یک طبیعت و یک عنوانی درست بکنین اون حرامه؟ بنابراین اگر تعریف صحیح رو در نظر بگیریم، قضایای شرعی میشن جزء قضایای خارجیه و هرگز نمیتونن جزء قضایای حقیقی باشن. ولی که اگر تعریف ناصحیح مرحوم سبزواری و شیخ انصاری رو در نظر گرفتیم، میگم قضایا جزء قضایای چی هستن؟ حقیقی هستن. حالا مرحوم شهید صدر اینجوری میگه میتونه هم حقیقی باشد و هم خارجی باشد. اینو پس دقت بفرمایید. علاوه بر این که مرحوم شهید صدر اونجا میگه قضایای حقیقی منحل به قضایای شرطی میشوند، ولی چند بنابر این مبنای صحیح قضایای خارجی منحل به قضایای شرطی میشوند. چرا؟ برای این که وقتی قضایای خارجی تعریف کرده، میگه حکم رفته روی واقعیت و وجود اشیا. لذا میتونیم بگیم اگر این شی موجود باشد، اگر این مسکر موجود باشد حرامه. ممکنه الان موجود نباشد، در احد از منه ثلاثه است، اگر موجود باشد حرام هست. لذا میفهمن قضایای خارجی انحلال به قضایای شرطیه پیدا میکنن. اگر وجودش الان بالفعل باشد، این حکم روی این وجود بالفعل میرود. پس اینم دقت بفرمایید. متاسفانه اینکه آقایون عموماً قضایای ذهنیه و خارجیه و حقیقی رو تعریف میکنن، تعریف ناصحیحیه که از مرحوم سبزواری شکل گرفته. چون مرحوم سبزواری یکم بدفهمی در مباحث فلسفه داره، خیلی فیلسوف دقیقی نبوده و بیشتر شهرتش رو به واسطه همون منظومه کسب کرده که تمام مباحث فلسفی و منطقی رو به شعر در آورده. اگر نه ادق از مثلا مرحوم سبزواری هم ما داریم توی مباحث حکمت متعالیه، مثلا محمد رضای قمشه‌ای، غیر از این قمشه‌ای متأخر، ایشون رو شما اصلا متقدم حتی بر دیگران بوده، ایشون خیلی دقیق هست با حال اینکه مثلا شناخته شده نیست. ولی مرحوم سبزواری بعضی جا حتی خلط مباحث فلسفی برای صورت گرفته. ولی خب آدم شهیری هست توی بحث فلسفی، از جمله خلط هایی که صورت گرفته همین تعریف قضایای حقیقی خارجی و ذهنیه، با حالی که مرحوم بوعلی درست اینا رو تعریف کرده و مرحوم صدرام درست تعریف کرده. مرحوم سبزواری متاسفانه اینها رو که تعریف میکنه ناصحیح تعریف میکنه و عموم طلاب هم که دیگه فلسفی میخواستن بخونن شرح منظومه بخوندن و ناصحیح فهمیدن و همین باعث شده که توی اصول هم میگن قضایای حقیقی هست، قضایای خارجی نمیتواند باشد. حالا بعضی های اینجور خواهدن، ولی شهید صدر میگه هر دو گونه میتواند باشد. ولی که قول صحیح هست که قضایای شرعی قضایای خارجی هست و هرگز نمیتواند قضایای حقیقی باشند، چون قضایای حقیقی حکم روی تبایع اشیا رفته نه روی افراد اشیا، لذا قضایای خارجی خواهند. و اما تطبیق نبود.
این بحثی اینه که اینجا مثلا فرداشو تبدیل این ثمره جدی هم
آنچنان ثمره شاید مثلا نشه برش مترتب کرد. یک بحثی حالا در تتمه بحث قضایای حقیقی و خارجی، حالا مرحوم شهید صدر اینجور میاره که حالا انشالله جلسه آینده مطرح میکنیم، چه بسا بتونه یه ثمراتی داشته باشد. اونو انشالله فردا خدمت کنیم. که آقا این حکمی که رفته روی صور ذهنی به شما مثلا اشیا رفته، لذا یه اشکالاتی چه بسا مثلا توی شرط متأخر و اینها بتونه مرتفع بکنه. نعم و تطبیق. از تطبیق به نسبت الی بعض الاحکام ظاهریه، این بحث ناظر به مرحوم آخوند هست در کفایه صفحه جلد اول صفحه 133 این بحث رو مطرح کرده و مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه، نهایت الدرایه شرح چی هست؟ کفایت الاصوله و سخت‌ترین شرح بر کفایت الاصول همین نهایت الدرایه محقق ناینی، محقق اصفهانی، کمپانی هر ستا رو بهش میگم کمپانی ایشون هست که شما هم جلد اول صفحه 288 این بحث رو مطرح کرده. تقدم ان الاحکام الواقعیه محفوظه و مشترکه بین العالم و الجاهل. قبلا گفتیم که حکم واقعی هم از عالم و جاهل هست. و تزه ان الاحکام الظاهریه تجتمع مع الاحکام الواقعیه علی الجاهل دون منافات بینهما. حالا وقتی که قائل شدیم حکم واقعی برای جاهل هم هست، خب یک حکم ظاهری هم شامل چی میشود؟ جاهل میشود. حالا باید عویسه جمع اینجا مطرح بشه که آیا حکم ظاهری با حکم واقعی میتواند جمع بشود یا نمیتواند جمع بشود، که اون اشکالات مطرح میشه، جوابها مطرح میشه. ولی که کسی قائل بشود که حکم واقعی اصلا مختص به عالم هست، مختص به جاهل نیست، قائل به تصویب می شود، اون تصویب باطل. لذا اصلا بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی دیگه میشه سالبه به انتفاع موضوع. حالا میگه ما اگر بپذیریم احکام واقعی اهم از عالم و جاهل هست، بعدش بحث پیش میاد که این احکام ظاهری آیا میتوانند با احکام واقعی جمع بشوند یا نمیتوانند جمع بشوند، که در مسئله که ما گفتیم منافاتی بین این حکم ظاهری و حکم واقعی نیست. چرا؟ ما یحصلشی بود برای اینکه این حکم ظاهری برای تهدید منات اهمیت در احکام واقعی هست، نه روی متعلق و حکم واقعی رفته به عینهی و نه روی نفس الجعل رفته. و هازا یعنی ان الحکم ظاهری لا یتصرف، زیر لا یتصرف خط بکشین دیگه از اینجا بحث شکل بگیره. بنابراین حکم ظاهری تصرف نمی کند فل حکم الواقعی، چنانچه مرحوم آخوند قائل هستند و مرحوم ناینی قائل هستند که اگر حکم ظاهری به واسطه اصول عملیه در شبهات موضوعیه اثبات بشود، تصرف در حکم چی میکنه؟ واقعی میکنه. بنابر چی؟ بنابر حکومت توسیع. ولکن هناک من ذهب الى ان الاصول الجاریه فی شبهات الموضوعیه کل اصالت تارد تتصرف فی الاحکام واقعیه. ولیکن بعضی ها قائل به این شدن، مانند مرحوم آخوند و محقق اصفهانی، که اصولی که جاری میشه و در شبهات موضوعیه نه در شبهات و حکمیه. مثلا شما نمیتونه بگید قبلا مثلا نماز جمعه در عصر غیبت مثلا چی بوده؟ واجب بوده. حالا استصحاب بکنی به واسطه اصل، بعدش بگیم که آقا به شما هم اینجا هم این اصل میاد چیکار میکنه؟ حکومت بر اون دلیل محکوم داره. در شبهات حکمیه این حرفو نزدم، در شبهات موضوعیه، مثل اینکه آقا این صوب طاهر هست یا نیست، اصالت و طهاره رو جاری میکنی، بعدش هم خلافش در اومد، مرحوم آخوند و محقق ناینی میگن نیاز به اعاده ندارد، این حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی هست. لذا این بحث ایشون مرتبط میشه با بحث اجزا. اگر کسی قائل باشد که احکام ظاهریه حکومت بر احکام واقعی دارند، الا ولابد قائل به اجزاء احکام ظاهری نسبت به احکام واقعی می شود. ولیکن اگر کسی قائل به این نشود که احکام ظاهریه حکومت بر احکام واقعی دارند، الا ولابد باید قائل به عدم اجزاء بشود. ولکن نه هناک من ذهب الى ان الاصول الجاریه فی شبهات الموضوعیه کل اصالت طهارت تتصرف فی الاحکام الواقعیه. تصرف میکند، چه نوع تصرفی؟ بفرمایید. من حرف تصرف حکومت توسیع، حکومت توسیع. چرا حکومت توسیع؟ حالا این توضیح میده، به معنا ان الحکم الواقعی به شرطیت صوب طاهر فی الصلات مثلا یتتع به برکت اصالت طهارت. اون شرطیت طهارت صوب در صلات توسیع پیدا می کند به واسطه اصل طهارت. اصل طهارت می شود حاکم و اون شرطیت صوب طهار فی الصلات می شود چی؟ محکوم. میگه آقا این طهارت می تواند طهارت واقعی باشد که با واسطه حکم واقعی اثبات شده، یا می تواند طهارت واقعی باشد که با واسطه حکم ظاهری اثبات شده. هر دوتاشون که انهو واقعی هستن. فیشمل و صوب المشکوکت طهارته الذی جرت فیه اصالت طهارت، بنابراین شامل می شود صوبی که مشکوک باشد طهارتش ولیکن اصالت طهارت در اون جریان پیدا کرده باشد. حتی لوکان نجسن فل واقع، حتی بعدش بگیم آقا مصاب به واقع نبوده نجس بوده، میگن نیاز به اعاده ندارد. و هازا نحو من تصویب الذی ینتج عن الصلاه فی مثل هذا الصوب تكون صحیحا واقعا. مثلا میگیم واقعا صحیح این نماز، بنابر حکومت توصیی که این اصل بر این حکم واقعی دارد. و لا تجب اعادتها علل قاعده، این دیگه قاعده یه که اگر کسی قائل به این شد که اینجور حکومت دارد حکم ظاهری و بر حکم واقعی، علل قاعده باید قائل به چی بشود؟ اجزا بشود. و لا تجب اعادتها علل قاعده. چرا؟ لأن شرطیته، چون این شرطیت طهارت قد اتسع موضوعها، موضوعش اتساع پیدا کرده، هم شامل اون طهارتی شده که به واسطه حکم واقعی اثبات می شود و هم شامل طهارتی که به واسطه حکم ظاهری اثبات می شود. و تقریب ذلک ان دلیل اصالت طهاره به قولهی کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر یعتبر حاکمن علا دلیل شرطیت صوب طاهر فی صلات. تقریب مطلب این هست که دلیل اصالت و طهارت که اون این مسئله هست که هر شیء طاهر است مگر این که بدانی که ناپاک است، این اعتبار حاکمیت دارد، حکومتش حکومت توصی است بر دلیل شرطیت صوب طاهر فی الصلات. لأن لسانه لسان توسعت موضوع ذلک دلیل و ایجاد فرد له، چنده او یک فردی هم برای ایجاد میکنه، یعنی علاوه بر این که اون طهارت به واسطه حکم واقعی اثبات می شود، یه فرد دیگه هم دارد، اون طهارت به واسطه حکم ظاهری هم می تواند اثبات بشود. فشرط موجود و نعزن، بنابراین وقتی شرط موجود شد این طهارت می شود طهارت واقعی. و لیس الامر کذالک لو ثبت طهارت و صوب بل امارت فقط، ولیکن این بحث در امارات نمیاد. اگر حکم ظاهری به واسطه امارات اثبات شد مجزی از حکم واقعی نیست. چرا؟ بفرمایید. چون امارات فقط حیث طریقیت نسبت به واقع داره، اگر کشف خلافش نسبت به واقع شد این دیگه مجزی از حکم واقعی نیست. و لیس الامر کذلک لو ثبتت طهارت صوب بالامارت فقط، لان مفاد دلیل حجیت الاماره لیس جعل الحکم المماثل، این اماره جعل حکم مماثل نمی کند، چنانچه یک مسلکی قائل بودن حکم ظاهری جعل حکم مماثل می کند، بلکه چی؟ بلکه جعل طریقیه والمنجزیه، حکم ظاهری فقط افاده طریقیت و تنجز می کند. طریقیت مسلک چی بود؟ مرحوم شهید، مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نائینی. منجزیت مسلک مرحوم آخوند بود، که البته اینو گفتیم لازم و ملزوم هم هستن، یعنی کسی قائل به طریقت بشه بعد قائل به تنجز هم میشه، کسی قائل به تنجز باشد به طریق اولا باید اول طریقیت را پذیرفته باشه. خب این حکم ظاهری جعل حکم مماثل ندارد، بلکه افاده طریقیت و منجزیت میکند. فهو این دلیل به لسانهی لا یوسع موضوع دلیل شرطیته، اصلا حکومتی بر اون دلیل واقعی ندارد. لأن موضوع دلیلها از صوب طاهر، برای اینکه موضوع اون دلیل شرطیت صوب طاهر هست و هو لا یقول هذا طاهر، و به واسطه اماره نمیتونیم بگیم این طاهر هست، بل یقول هذا محرز الطهاره، احراز طهارت را می کند. حالا اگر مصابه واقع نبود، کشف خلاف شد، میگم آقا یعنی طریقیتش به شما اصلا تام نبوده. بل یقول هازا محرز و تعاره بالاماره فلا یکونو حاکمن، بنابراین حاکم نیست. و علا هازا الاساس حسل صاحب الکفایه در جلد اول صفحه 133 بین الامارات و الاصول المنقهت للموضوع فبنا علا ان الاصول الموضوعیت توسع و دائرت الحکم الواقعی المترتب علا ذالک الموضوع دون الامارات، که اصل میاد چه کار میکنه؟ توسیع میبخشد اون دائره حکم واقعی را، لذا مجزی از اون حکم واقعی هست به خلاف امارات که حکومت توسیع بر حکم واقعی ندارد، چون حیثش حیث طریقیت هست. و هازا غیر صحیح و سیعتی بعض الحدیث انها انشاء الله تعالی توی بحث اجزا که دلائل عقلی هست از این کتاب ما صفحه 226. و اما بحث بعدی در مورد قضایای حقیقی و خارجی هست، که آیا قضای شرعی قضای حقیقی هست و خارجیه، که بحث مبسوطی داره. مر ربنا فی الحلقه السابقه ان الحکم تارتن یجعل على نهج القضیه الحقیقیه و اخرى یجعل على نهج القضیه الخارجیه. هر کدوم از اینا معنوشون چی هست؟ ول قضیه الخارجیه هی القضیه التي یجعل فيها الحاكم حکمه على افراد موجوده فعلا فی الخارج فی زمان اصدار الحکم او فی ای زمان آخر، یا اینکه به شما اصلا این موجود بالفعل باشد یا در احد از منه ثلاثه موجود باشد. خب این قسمت دومش فی ای زمان آخر تقریبا خوبه، چون معمولا که تعریف میکنن میگن آقا باید همون بالفعل موجود باشد و انصراف در این پیدا میکنن که باید چی؟ در زمان حال موجود باشد تا قضیه بشه قضیه خارجی. ولی مرحوم شهید صدر میگه در احد از منه ثلاثه بالفعل موجود باشد، مثل میگه آقا شیخ طوسی را در آینده که به دنیا آمد مثلا چی بکن؟ اکرام بکن، این میشه جز قضایای خارجیه. ولی این که ما گفتیم قضای خارجیه به معنای ادقش این که حکم روی واقعیت اشیا رفته، حالا دیگه اهم از منه ثلاثه. خب اگر اینو بگیریم که قضایای شرعیه میشه وقت فقط قضایای خارجی، ولی قضای حقیقی رو اگر به اونا معنای صحیح بخوایم معنا بکنیم که حکم رفته روی طبیعت لا افراد، دیگه قضای شرعی نمیتونن قضای حقیقی باشن. خب تا اینجا صحیح، یعنی قضای خارجی رو اینجور معنا بکنیم. فلا اوتی هل حاکمن ان یعرف بالذات من وجد و من هو موجود و من سوف یوجد فی المستقبل من العلماء، بنابراین اگر فراهم شود برای حاکم یا بخواد ممکن بشود برای حاکم این که تعریف بکند اون کسی که قبلا موجود بوده یا الان موجود هست یا بعدا موجود می شود من العلماء، یعنی بخواد تعریف کنه علما رو، فاشار علیهم جمیعا، میتونه اشاره بکنه به همه اینها جمیعا و امر به اکرامه، فهذه قضیتون خارجیه. مثلا میگه اکرم العلماء، میخواد این عالم همین الان موجود باشد، در زمان گذشته موجود باشد یا در زمان آینده موجود باشد. خب این از قضیه خارجیه. خب این تعریف صحیحیه که مرحوم شهید صد ارائه داده. اما قضیه حقیقی چی هست؟ و القضیه الحقیقیه هی القضیه التي یلتفت فیها الحاکم الى تقدیره و ذهنه بدلا عن الواقع الخارجی، که اونو تقدیری بگیریم. و حال اینکه قضیه حقیقی گفتیم اینجور نیست، قضیه حقیقی حکم روی تبایع اشیا رفته لا افراد او، بنابراین میتونیم بگیم فیشکل قضیتا شرطیه، این میتواند تشکیل شده باشه از یک قضیه شرطیه و شرطها هو الموضوع المقدر مقدر الوجود و جزاؤها هو الحکم و جزائش هم حکمه. فیقول اذا کان الانسان عالما فاکرمه، اگر انسان عالم بود او را اکرام بکنه، قضیه شرطیه. و اذا قال اکرم العالم، وقتی هم که شارع مقدس میگه اکرم العالم بنابر قضیه حقیقیه، منظورش همین قضیه شرطیه است، قاصدن هذا المعنا، یعنی منظورش همون قضیه شرطیه است که اگر عالم بود اون را اکرام بکن. فالقضیه روحا شرطیه و ان کانت سیاقتا حملیه، و بنابراین قضیه باطن شرطیه هست، ولیکن گرچه در ظاهر حملیه باشد. حالا بحث دیگه داریم، و هناک فوارق بین القضیتین منها ما هو النظری و منها ما یکون له مغزی و عملی، که سه تا فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه مرحوم شهید صد میگذارن، که دو تاشون نظری هستن، یکیشون عملی هست، که اینها رو خدمتون عرض خواهیم کرد. ولی کن دوباره این مطلب رو یادآور بشم که بنابر قاعده اگر بخوام تعریف صحیح رو بگیریم، الا ولابد قضایا میشه من جز قضایای خارجیه، نمیتونن قضایای ذهنیه باشن، چون قضایای ذهنی فقط قضایای منطقی هستن که عروض اتصافشون در ذهنه، الانسان و نوعون، الحیوان و جنسون، و نمیتونن قضایای حقیقی باشن چون حکم رفته روی تبایع نه روی افراد. خب این بل وجدان باطل هست، ما میدونیم که قضایای شرعیه حکم روی افراد هم رفته، با حال اینکه در قضایای حقیقی اینجور نیست. و صلی الله علی محمد.